أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو نکته مربوط به مطالب قبل به عرض برسد تا اینکه وارد مسئله بعد بشیم. فرمودن اگر چونچه درخت را بفروشد در حالی که میوه های درخت را قبلا به دیگری فروخت، خریدار خیار دارد. این خیار در باب خیارات کتاب شریف مکاسب مبسوطتر مطرح شد به عنوان خیار تخلف شرط زمینی یا وصف زمینی مطرح است. بعضی از اموران که داخل در مبیع نیستن که حکم خاص خودشون دارن، اما فروعات یک اصل که به منزله منافع اون اصل به حساب می آیند، نظیر منفعت اتاق، خانه، مغازه و منفعت درخت و مانند آن، اینا در مبی داخلن، جزء مایدخل فی المبی هستن. بنا و قرار بر اینم هست به شرط زمینی یا وصف زمینی است. نشان این که بنا و قرار در این است که این است که اگر اوغلا مغازه رو یا خانه رو از کسی بخرن، بعد بفهمن به این که در اجاره دیگریست، حق فسق دارن. معلوم میشود که شرط زمینی آن است که این خانه با همه منافعش فروخته شده. منافع درخت میوه های اون درخت است. حالا میوه فرق نمی کند، گاهی به صورت معکول هست، گاهی به عنوان برگ است و ثمرات دیگر. پس بنابراین میوه هر درختی جزء مایت خلف المبی از اولا بنای و غلاب ارتکاز اونها این است که این عنوان شرط زمینی یا وصف زمینی مطرح از ثانیا، و اگر قبلا به دیگری فروخت مستأجر یا خریدار آگاه نبود از اجاره قبلی یا بیع قبلی، خیار تخلف شرط زمینی یا تخلف وصف زمینی دارد ثالثاً. یعنی که فرمودن اگر اصول را یعنی درختها را بفروشد در حالی که میوه های درخت را قبلا به دیگری فروخت، مشتری درخت خیار دارد، یعنی خیار تخلف شرط زمینی یا خیار تخلف وصف زمینی است. این یه مطلب. مطلب دوم این که تلاش مرحوم شهید در مسالک و همچنین صاحب ریاض در ریاض و بعد از این ها مرحوم صاحب جواهر در جواهر که استثنای ارطال مشخص، مقدار مشخص را محکوم کردن به حکم کسر مشا، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. در مسئله دوم از مسائل هشتگانه که محقق مطرح کردن این بود که فروشنده درخت، میوه های درخت، می تواند میوه یک درختی کسی باقی رو میوه باقی رو فروخت. گفت تمام درخت های میوه این باغ رو میوه ها شما فروختم، به استثنای فلون درخت که این صورت اولاست که این هیچ عیبی ندارد، و اگر آسیب دیده دیگران سایر درخت ها آسیب دیدن، به این درخت آسیب ندید که محفوظ است، و اگر این درخت آسیب دید دیگر سایر درخت آسیب ندیدن، هیچ ضرری متوجه خریدار نمی شود. این درخت حکم خاص خودش دارد، در صورتی که مستثنا درخت معین باشد. و اما اگر مستثنا میوه باشد به نفع کسر در کسر مشا، این خسارت ها باید برابر اون کسر مشا تقسیم بشود بین فروشنده و خریدار. و اما اگر به عنوان ارتال معین به کیلوهای معین باشد، به عنوان کلی فی المعین، این وجهی ندارد که خسارت رو تقسیم بکنند. و اصرار امام صاحب جواهر که به اون کسر مشا برمیگردد، این راه حل ندارد. اگر به کسر مشا برگشت، بله حکم کسر مشا رو دارد، اما اگر به کسر مشا برنگشت، به عنوان کلی فی المعین بود، وجهی ندارد که خسارت برای همه باشد. تا این مقدار میوه باقی است، فروشنده حق دارد که اینها رو برای خودش اختصاص بده. این دو نکته مربوط به مسائل گذشته است. اما مسئله سوم از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در پایان بحث بیع ثمار یعنی پایان فصل هشتم ذکر میکند این است. البته دیگه وقتی که میوه های درخت میفروشن مستثنا دیگه نباید بیش از مستثنا من باشه، ولی اگر شد در حقیقت اون مقدار کم رو فروخت. اونجا که میگن مستثنا نباید بیش از مستثنا من باشه، بنا و غراز اینه که اگر بنا شد که خروجی بیش از افرادی باشه که مونده است، خب چرا اینجور تعبیر میکند که بگد اکرم العلماء بعد قسمت مهم خارج بکند مقدار کمی بمونه، از اول هم مقدار کم رو میاد قرار میده. اینجا بله ممکن بگوید که این درختی که باقی که ده درخت دارد من فقط یه دونه شو به شما فروختم، نه اینکه بگوید من درختای این باغ رو به شما فروختم به استثنای نه درخت. خب مسئله سوم از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه در پایان فصل هشت که مربوط به بیع ثمار است یاد کردن این است. فرمودن یجوز بیع ثمرته فی اصولها بالاسمان والعروض ولا یجوز بیعها بثمرت منها وهی المزابنه وقیل بل هی بیع ثمرته فی النخل بتمرن ولو کان موضوعا علی الارض و هو الازهر و هل یجوز ذلک فی غیر ثمرت النخل من شجر الفواکه قیل لا لأنه لا يؤمن من الربا و کذا لا یجوز بیع السنبل به حب منه اجماعا و هی المهاقله و قیل بل هی بیع السنبل به حب من جنسه کیف کان ولو کان موضوعا علی الارض و هو الازهر. این مسئله سوم از مسائل هشتگانه است که مرحوم محقق در پایان فصل هشت ذکر بودن. در مزابنه و محاقله دو تا عنوانی هستند که منهی هستند، روایاتی است مربوط به نهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بیع مزابنه و محاقله. اینها رو تفسیر میکنند. یک، در تفسیر مزابنه اختلاف نظر هست، حتی اختلاف نظر بین راوی و غیر راوی هست. این دو، برای حرمت بیع مزابنه و محاقله دو دلیل اقامه میشه. دلیل اول قواعد عامه است، دلیل دوم نصوص خاصه است. این چهار. بنابراین اول باید این مزابنه به محاقله معنا بشه، بعد ادله عامه به نحو اجمال اشاره بشه و نقد این در خلال مسائل روشن بشه، و چون عمده دلیل خاص به نصوص مخصوص است اونها محور اصل قرار بگیره. در جریان مزابنه به محاقله اختلافی که هست این است که آیا مزابنه عبارت از آن است که میوه درخت خرما که روی درخت است اون را بفروشند به خرمایی که روی زمین هست، یعنی از درخت دیگر، یا به خرمای همون درخت بفروشند. یعنی مشتری میگوید که من میوه این درخت خرما را، خرماهای این درخت خرما را میخرم به 10 رطل، به 100 کیلو، به 200 کیلو از همه این که سمن و مسمن میوه های همین درخت باشن. مرحوم محقق در اول مثل سایر فقها ها فرمودن میوه های رو درخت را که میشه فروخت سه حال دارد. یه وقت است که این میوه را با پول نقد میفروشن که خب هیچ محذوری در جواز اون نیست. یه وقت از میوه های درخت خرما را با کالا میفروشن، یک خریداری میگوید من میوه های این درخت را با فلون کالا یا با فلون قطعه یدکی یا با فلون جنس میخرم که جنسی را ثمن قرار بدهد برای میوه های خرمه های درخت. در این دو قسم هیچ اشکالی ندارد و اندلکل جایز است. صورت سوم است که محل بحث است. صورت سوم این است که خرمه های این درخت را میخرد به 100 کیلو از خرمه های همین درخت. این یک فرض. فرض دیگر این است که خرماهای این درخت را می‌خرد به 100 کیلو از خرما، حالا از هر خرمایی شد، اون مقداری که میتوان درباره او شبه کرد که حلال است یا حرام، صحیح است یا نه، این است که میوه‌های این درخت خرما را بخرد به چند کیلو از خرمای همین درخت که سمن و مسمن یکی می شود. یکی از ادله بطلان معامله اتحاد سمن و مسمن است. خب پس این مقدار یقینی است که محل بحث است. خریدن میوه های درخت خرما به چند کیلو از درخت خرمای همین درخت که مسمن میوه های همین درخت است، سمن هم میوه های همین درخت، این قدر متیقن است. آیا این مزابنه است یا محاقله؟ در تفسیر مزابنه و مقابله و محاقله بین این بزرگان اختلاف است. بعضی میگن این مزابنه است، بعضی میگن این محاقله است. خیلی فرقی نمی کند. اگر این مزابنه شد، محاقله درباره گندم و امثال گندم است که کسی وارد مزرعه می شود، به صاحب مزرعه می گوید که من گندم های این مزرعه را از شما می خرم به 10 خروار گندم همین خوشه ها. یا خوشه های جوی این مزرعه، خوشه های برنج این مزرعه را می خرم به 100 کیلو از گندم یا جو یا برنج همین مزرعه، که اتحاد سمن و مسمن است و قدر متیقن ورود در محل بحث. کدوم مزابنه است، کدوم محاقله است، بین این بزرگان اختلاف است و خیلی اثرم ندارد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که مزابنه یعنی چی و محاقله یعنی چی. زبن یعنی دفع، زبنه یعنی دفع، زبن یعنی دفع. اون نیش‌های کنار دم عقرب را که با او دفع می‌کند میگه زنابی، و شرطه را عرب میگه زبانیه. و اگر قرآن کریم فرشته هایی که مسئول جهنمن و دفع می کنند تعبیر دارد که بر او چند زبانیه گماشته شده است، همین است. حالا مسئله فرشته و امثال فرشته برای عرب معهود نبود، اما نیروی دافع که از او که شرطه یاد می کردن، که امروز می گن شرطه، اون وقت می گفتن زبانیه. قرآن از فرشته هایی که در باره جهنم است ادعی رو دفع می کند میگن زبانیه، که معهورین عذابن. پس این معنای لغوی زبن است. حقلم یعنی ساحت. اون چه در این مساحت هست، در این ساحت هست از خوشه های گندم یا جو یا برین، این را می فروشن به چند خروار از گندم یا جو یا برنج همین حقل، همین ساحت، همین مزرعه. این میشه مزابنه، اون میشه محاقله. اما آیا مزابنه درباره درخت خرماست و محاقله درباره جو و گندم و برنج است؟ اون مال شجر است که شاخه دارد، این مال سنبل است که خوشه دارد. این اختلاف نظر هست، خیلی هم مهم نیست، برای فقیه مهم نیست، ممکن است برای ادیب مهم باشد ولی برای فقیه مهم نیست. آیا این جایز است شرعا یا جایز نیست؟ خب برای نفی جواز این دو نحو از ادله را ارائه کردن. یکی ادله عام است که اختصاصی به اینها ندارد، یکی ادله خاص. اون ادله عام که اختصاص به اینها ندارد، اون ادله عام شامل انگور هم می شود، شامل اقسام میوه های دیگر هم خواهد شد. نصوص خاصه مربوط به مزابنه و محاقله است که مخصوص انگور است و شاخه های، مخصوص خرما است و شاخه های درخت خرما، و اون یکی مخصوص جو و گندم و برنج است و خوشه های اونها. اما ادله عامه و قواعد عامه که به طور اجمال در اذهان شریفتون باشد تا به تفسیرش برسیم اگر لازم بود، این است که اگر میوه های این درخت را بفروشند به بخشی از میوه های همین درخت، یعنی یک کارشناس، یک انباردار یا میدوندار میاد وارد میدان باغ میشه، میگه من میوه های این درخت را میخرم به 10 خروار از میوه های همین درخت، به صاحب باغ میگوید برای شما کندن و چیدن و جعبه زدن سخت است، کلن من میوه های این درخت از شما میخرم، 100 جعبه به شما میدم به عنوان سمن، که صورت ثالثه است. صورت اولا این است که میوه های درخت رو میخرد با پول، صورت ثانی است که میوه های درخت رو میخرد با عروض، با کالا متا، بیاد من فلون مقدار فرش یا فلون مقدار جنسی به شما میدم، میوه های این باغ مال من. اینا چون به حل بحث نیست. صورت ثالثه این است که این میدانی، این انباردار، این کسی که کارش حمل و نقل این میوه هاست و با امکانات چیدن و جعبه زدن دارد، به صاحب باغ میگوید که من میوه های درخت های این باغ رو میخرم به 100 جعبه، 100 جعبه میوه تحویل شما میدم به عنوان سمن، بقیه مال من. این آیا این جایز است یا نه؟ ادله عامه بر منع این و عدم جواز این، یکی اتحاد ثمر و مثمر است، چون مثمر میوه های همین با درخت است، ثمر هم میوه های همین درخت. دوم مسئله ربا مطرح است، زیرا اینها مکیل و موزونن، احتمال زیاده و نقص مطرح است، و اگر کسی بگوید همونطور که احتمال زیاده و نقص مطرح است، احتمال مساوات هم مطرح است، پاسخش این است که در مسئله ربوی، در کالاهای ربوی، علم به تساوی لازم است نه احتمال مساوات. اگر کسی خواست گندمی را با گندم، جوی را با جو، برنجی را با برنج، یا جوی را با گندم که در باب ربا یک جنسند بفروشد، باید علم داشته باشد به تساوی عوضین، نه احتمال مساوات کافی است. ما از کجا علم داریم به این که اون چه روی درخت است با همین 100 جعبه که ایشون میگوید مساوی است؟ پس احتمال ربا هم هست. بله، مصالحه مطلب دیگه است. الان سخن در بیع است. آیا می شود این رو فروخت با اینکه هر دو ربوی هن؟ احتمال اینکه تفاوت باشد هست. صرف این که ما احتمال تساوی میدیم کافی نیست، چون در بیع ربوی علم به تساوی ثمر و مثمر لازم است نه احتمال تساوی. ما همونطور که احتمال تساوی میدیم، احتمال تفاضل هم میدیم، پس مسئله ربا محتمل است. این دو راه. سوم مسئله غرر هست. معلوم نیست که این 100 جعبه در میاد کمتر از 100 جعبه در میاد، بیشتر از 100 جعبه در میاد، و شما انینه دارید برای این. وچه دیگری هم برای همین ذکر کردن که به همین قواعد سگانه عامه ممکن برگرده، که اگر ما در مسئله دلیل خاص که نصوص مخصوص است راه حل یافتیم، این گونه از قواعد عامه هم پاسخ خودش می گیرن. بنابراین محور اساسی مسئله سوم آن است که باقی است دارای اشجار ثمر مثمر، بخشی مثلا خرما هستند، بخشی هم مثلا چیز دیگه. فعلا در خصوص خرما بحث است و در مزرعه جو، گندم و مرنج. آیا جایز است که صاحب باغ میوه های این باغ را بفروشد به بخشی از میوه های همین باغ یا نه؟ روایات مسئله را در باب 13 از ابواب ثمار اونجا نقل کردن. بله دیگه، 10 بار یعنی 10 بار این مطلب گفته شد دیگه، حد اقلش 10 بار گفته شد که دو یعنی دو فرق جوهریست بین میوه درخت و میوه روی زمین. یکی این که او بدون کیل و وزن بهش صحیح هست ولو ربا نباشد، یه کسی میخواد پول بده جنس بخره، کیل نمیخواد، با این وقتی چیدن میشه مکیل و موزون، پول نقد دستشه که اسمانه، عروض و کارا دستشه که فرشه، اصلا ربا نیست. یعنی ربا نیست، شرط سوم مسئله رباست. پول دستشه میگه من با این پول این مار میخواد بخرم، صحیحه دیگه. وقتی به زمین آمد میشه مکیل و موزون، وقتی رو درخت است که مکیل و موزون نیست تا کیل و وزن داده باشه. چه با اسمان بخرن که صورت اولاست، چه با عروض و کارا بخرن که صورت ثانیه است، اون که رو درخت است مکیل و موزون نیست. این فرق جوهری اول. فرق جوهری دوم که ربوی نیست چون مکیل و موزون نیست. پس نه مسئله قرار مطرح است که با اسمان و عروض بشود خرید، با اینکه اصلا سخن ربا نیست. اون جایی که با اتحاد جنس میشه خرید، یکی ربوی است یکی غیر ربوی، چون مکیل موزون نیست. او حالا این روایات باب 13 از ابواب سما که مشخص بشه، معلوم بشه اون ادله عامم قابل اعتماد نیست. وسائل جلد 18 صفحه 239 باب 13 از ابواب ثمار. باب انه لا یجوز بیع ثمرت نخله به تمر منه. این قدر متعقل محل بحث است که کسی میآید از این میدونی ها یا از این دلال ها یا از این انباردار ها، اینا که وسایل حمل و نقل دارن، کارگر برای چیدن و جعبه زدن دارن، کارشون اینه، به صاحب باغ میگوین که چیدن این میوه و جعبه زدن کار آسانی نیست، شما میوه های این درخت رو ما بفروش به 100 جعبه میوه، به 50 جعبه میوه از همین درخت. مسمن میوه های همین درخت است، سمن میوه های همین درخت است، منتها اونی که رو درخت است مکیل موزون نیست، وقتی چیده شده مکیل موزون است. اون که از بحث بیرون است بگه من این مقدار را از شما و اینقدر کارگری دارم و اینقدر اجاره میگیرم، اجرت میگیرم، اون دیگه از بحث بی بیرون است و وارد مسئله اجاره میشود. شخص بگوید به این که من میوه های درخت را برای شما میخرم جعبه میزنم، این مقدار اجرت من است، اون باب تو اجاره به مطرح است. خب فرمود لا یجوز بیع ثمرت نخله به تمر منه. از اینجا تعدی کردن گفتن به تمر، چه منه باشه چه غیر منهوشه، چون وقتی یکی از ادله عدم جواز این بیع مسئله ربا بودن است، ربا فرق نمی کند که هر دو از میوه های درخت همین درخت باشد یا نه خرمای این درخت با خرمای درخت دیگر معامله کند. لذا اونها دیگه گفتن لازم، اون که میگن مسئله ربا میشه به حرام، میگن میوه های این درخت را به خرمای درخت دیگه هم، به خرماهای چیده بخواد بفروشد هم چون مسئله رباست میشه حرام. و هیل مزابنه، این رو مرحوم صاحب وسائل در متن عنوان ذکر کردن، باب انه لا یجوز بیع ثمرت نخله به تمر منه و هی المزابنه ولا بیع الزرع به حسب به حب منه و هی المهاقله. بگوید من گندمای این مزرعه را به حبوبات همین مزرعه، به گندمهای همین مزرعه میخرم. یعنی بگوید به این که من تمام گندم های مزرعه رو برش میخرم، از همین ها میخرم، انبار میزنم، 100 کیلو به شما میدم. چون وقتی میخرد چیدن به عهده خودشه دیگه، دیگه چیدن به عهده فروشنده که نیست. میگوید من وسائل دارم میخرم، به من بفروش، من ثمن این مزرعه را یک خروار یا دو خروار یا کمتر و بیشتر از گندم ها یا جو یا برنج های مزرعه به شما میدم. من درو میکنم، میچینم، سهم خودم رو میگیرم، کلش مال من است، ثمنش رو که بس 5 خروار است به شما میدم. ولا بیع الزرع به حب منه و هی المهاقله. خب رو تفسیری که مرحوم صاحب وصال کرد، مهاقله مال خوشه های جو و گندم و برنج است، مزابنه مال شاخه های درخت خرما. برخی ها به عکس گفتن، گفتن مهاقله مال درخت خرماست، مزابنه مال خوشه های جو و گندم و برنج است. حالا این خیلی فرق نمی کند چون هر دو مورد نهی است. روایات باب 13 از ابواب ثمار این است. اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه محمد ابن الحسن به اسناد احمد ابن محمد عن صفوان عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، این صحیح است. قال علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المهاقلت و المزابنه. پس هر دو منهی است. این یه فرق ادبی است که آیا مزابنه مال خوشاخه های خرماست و مهاقله مال خوشاخه های جو و گندم و برنج است او بالعکس، ولی هر دو منهی هست. قلتو و ما هو، سائل میگوید که مزابنه چیه، مهاقله چیه؟ قال علیه السلام ان یشتری حمل نخل به تمر و زرع بالهنت. تو بحث‌های قبلی هم کلمه حمل و حمل گذشته گذشت که اگر بار رو در درون باشد میگن حمل که مادر حامل است، و اگر بر پشت باشد بیرون باشد میگن حمل. اینه که در سوره یوسف گفت آمد هر کسی اون سارا پیدا کرد حمل و بعیرن، یعنی به اندازه یه بار شتر ما به جایزه میدیم. اون چه رو دوش است میگن حمل، اون چه در بر درون است میگن حمل، اون چه رو دوش درخت است میشه حمل نخل، و اون چه که در درون انسان است یا حیوان میگن حمل. خب سائل میگوید که اینا چی هست؟ حضرت مثلا بنابر اینکه این جواب باشد فرمود که ان یشتری حمل نخل به تمر و زرع بالهنت. اگر لفونش مرتب باشد محاقله مربوط به خرما، درخت خرماست، مزابنه مربوط به گندم است، در حالی که در متن عنوان صاحب وسائل به عکس آمده و اگر لفونش مشوش باشد نمرتب، مطابق با تفسیری است که مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده که مزابنه مال درخت خرماست، محاقله مال خوشای گندم است. این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم کلینی هم نقل کرده است، هم از احمد ابن محمد هم از حسین بن سعید از صفوان. سند صحیح است. عمده آن است که آیا محاقله مربوط به نخل است و مزابنه مربوط به خوشهای گندم و جو و برنج او بالعکس. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه عن عوان عن عبدالرحمن بصری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد این است: قال نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المحاقنت و المزابنه و فقال المحاقلتو النخلو به تمر و المزابنتو بیع السنبله بالهنته. در روایت اول فقط در جواب سائل بدون اینکه مشخص کند مزابنه کدام است، محاقله کدام است، هم احتمال رفع و نشر مشوش مطرح است، هم رفع و نشر مرتب، اینا رو معنا کردن. اما در روایت دوم محاقله را اختصاص به نخل داد، مزابنه را اختصاص به بیع سنبل، برخلاف متنی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در متن ذکر کرده. مرحوم صاحب وسائل مزابنه رو به نخل اختصاص داد و محاقله رو به زر. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن الحسن ابن علی نقل کرد این است که میگوید سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اشترى من رجل ارزا جربانا معلومتا به 100 کرن الا ان یعطیه من الارز، قال حرامون. این احتیاج به بحث جدید دارد که بالاتر از مسئله نهی است. در روایت چهارم که باز اون را این روایت سوم را مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه نقل کرده است، روایت چهارم را که باز مرحوم شیخ طوسی از شعیب ابن واقد نقل کرد عن الحسین ابن زید عن الصادقه علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن علی علیه السلام فی حدیث مناه النبی صلی الله علیه وسلم قال و نها عن المحاقله، یعنی بیع و تمره به زبیب و ما اشبه ذلک. خب این کلن با بحثای دیگر فرق میکند، اگرچه اون چه دلیل بطلان بیع محاقله ربوی بودن باشد که جز قواعد عامه است، این روایت با اونا هماهنگ است، برای اینکه زبیب هم مکیل و موزون است، تمره مکیل و موزون، منطقه اون که رو درخت است مکل و موزون نیست. با همه بحث‌های قبلی فرق می‌کند، برای اینکه روایت قبلی دارد که میوه‌های درخت خرما را با خرماهای همین درخت بفروشد یک، یا با خرما بفروشد برو از درخت دیگر دو، اما درخت خرما را با کشمش بفروشد یا با انگور بفروشد که محل بحث نبود. این خیلی معتبر نیست، اما میتواند معارض داشته، معارض اونها باشد، برای که گرچه مثل اونها صحیح نیست ولی مورد اعتماد برخی ها میتونه باشه. مرحوم صاحب وسائل فرمود که لعل هذا تفسیر من بعض الروات من غیر تحقیق. خب اگر این احتمال راه پیدا کند به تفسیر روات دیگه اعتماد نیست، ایشون فرمان به این که این روایت این یعنی مال راوی است، نه بیان معصوم سلام الله علیه و احتمال اشتباه در خود راوی هم است و پس به ما این حجت نیست. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار از محمد ابن هارون زنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن ابی عبید القاسم ابن سلام به اسانید متصلت الى النبی صلی الله علیه وسلم انه نهى عن بیع المهاغله والمزابنه فالمهاغله بیع الزرع و هو فی سنبله بالبر والمزابنه بیع التمر فی رؤوس النخل بالتمر، که این با تفسیری که مرحوم صاحب وسائل کردن نمیتواند هماهنگ، مهاغله بیع زر است که با فرمایش ایشون هماهنگ میشد، یعنی با تفسیری که مرحوم صاحب وسائل در متن کرده. خب این روایات توش صحیح است و غیر صحیح هم ممکن باشه، ولی روایات اون چه که مسلم است فل جمله این روایات سندش معتبر و صحیح است. حالا پنج روایت همشون صحیح نباشن، بعضی موثق باشن، بعضی حسن باشن و بعضی هم ممکنه ضعیف باشن، این آسیب نمیرسوند، برای اینکه صحیح دوشه دیگه. خب این رو چه معیار باطل است؟ تعبد محض خیلی آسون نیست، اثبات تعبد محض و معاملات. متاسفانه مسئله اجماع‌گرایی این تو بزرگان ما کم و بیش هست. شما می‌بینید همین را مرحوم شهید ثانی در مسالک به عنوان اجماع یاد می‌کنه، بعد مرحوم صاحب ریاض به عنوان اجماع یاد می‌کنه، بعد مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه به عنوان سخنگوی معروف بین فقها رضوان الله علیه هم کاملا یاد می‌کنه. تعبیر مرحوم صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض این است که وهول حجه مضافاً الی النصوص. خب شما چگونه با بودن این همه روایاتی که صحیح و غیر صحیح توش هست، صحیح هست، موثق و حسن هم ممکنه، این روایت معتبر توش هست، چگونه شما احتمال میدید ما یه همچه اجماع تعبدی داشته باشیم؟ میفهمد وهول حجه مضافاً الی النصوص. اونا که احتیاط میکنن یه قدر اصولی تر فکر میکنن میگن وهول حجتو بعد النصوص یا هول معتمرو بعد النصوص، یا میگن لنس مضافن الال اجماع، که این اجماع رو در درجه دوم سوم قرار میدن. خب همه قائل این خود بزرگان که جز مجمعینن اینا در کتاب‌های فقهیشون به این نصوص صحیحه استدلال میکنن، و چگونه شما احتمال بدید این اجماع اجماع تعبد محض باشد؟ حد اکثر آن است که اینها این اجماع مؤید است، یعنی اصحاب اینجوری فهمیدن. خب حرمت فهم اصحاب، احترام فرح است، دارید تو معنی در آدم ایجاد میکنن، این درست است، حرفی درش نیست. خب اینا که بزرگانی که به وسیله اینها به ما رسیده است، اینا اینچنین فهمیدن، آدم هم اطمینان پیدا میکنه، هم ادب فقهی احترام میکنه که مشایخش احترام بذارد، این داره چیه است. اما این رو شما اصل قرار بدید بعد بگید این نسل بعد از این قرار دارد، با اینکه ما تقریبا اطمینان داریم فرمایش نهایی از همین نصوص گرفته شده، چگونه شما میتونید به هول حجه مضافاً الی النصوص، بلکه نصوص حجت است، اینا مؤیدشه. خب از این نصوص چی استفاده می شود؟ از این نصوص اون قیدی که محقق در متن ذکر کرده استفاده نمی شود، اون قیدی که مرحوم صاحب وسائل در متن و اون باب ذکر کرده استفاده نمی شود، چون در صحیحه اول دارد که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن عن المحاقلت و المصابنه قلت و ما هو قال ان یشتری حمل النخل به تمر نه به تمر منهو. این با اون قواعد عامه سازگار نیست، یعنی با مطابق با قواعد عامه که خواست استدلال بکنه همین است، نه با میوه همون درخت. تو کتاب اجاره آیونی که حضور داشتن اونجا گذشت که اگر کسی بخواهد بگوید من این باغ را اجاره کردم، این باغ را اجاره کردم، این زمین را اجاره کردم، چون منافع این زمین همون گندم و جو است، به چند خروار گندم همین مزرعه که مال اجاره درآمد منافع همین مزرعه باشد، اونجا مشکل بود و فتوا به عدم جواز دادن. که حالا اگر حضور ذهن نباشد ممکنه مراجعه فرمایید در باب اجاره، در خصوص باب اجاره. اینجا هم که باب بیع است همون محضور رو دارد، ولی عنوان بابی که صاحب بساط کرده همون به تمر منهو، عنوانی که محقق در محض کرده همون به تمر منهو، گرچه در متن شرایم در بعضی از بخش ها دیگه منهو نیامده، ولی بالاخره اینی که صاحب وسائل به عنوان به تمر منهو کرده این برای که جمعا بین نصوص باشد این کار کرده. عبارت محقق در متن شرایع این بود که یجوز بیع الثمرات فی اصولها بالاسمان والعروض ولا یجوز بیعها بثمرت منها، اما و هل یجوز ذالک فی غیر ثمرت النخل وقیل بل هی بیع الثمره فی النخل بتمرن. این اختلاف تفسیر است بین محقق و دیگر صرف آرزوان علیهم. اونا میگن محاقله یا مزابله آن است که میوه این درخت را بفروشد به میوه همجنس او، خواه از همین درخت باشد خواه از درخت دیگر. فرمایش محقق این است که حد اکثر استفاده ای که از نصوص مزابنه و محاقله می شود این است که میوه این درخت را بفروشند به میوه همین درخت. ولی وقیل بل هی بیع الثمرات فی النخل به تمرن ولو کان موضوعا علی الارض، خرماهای شخص خریدار از جای دیگه خریده آورده تو جعبه کرده اینجا گذاشته، به صاحب باغ میگوید که من میوه های درخت خرمای شما رو میخرم، به چند جعبه از همین خرمایی که چیدم اونجا آماده کردم. پس یه تفاوت اساسی در تفسیر محاقله و مزابنه است. اون تفسیر اختلاف تفسیری که قبلا گذاشتم خیلی مهم نیست که آیا مزابنه مربوط به درخت خرماست و محاقله مار زرع و کشت اینا و بالعکس، این خیلی مهم نیست. عمده آن است که آیا مزابنه یا محاقله این است که میوه های شاخه های این درخت یا میوه های خوشه های این مزرعه را بخرد به ثمر همین باغ و به ثمر همین مزرعه یا به مطلق میوه. ببینیم از نصوص خاصه چی استفاده می شود. اگر از قواعد عامه چیزی به دست نیامد باید به نصوص خاصه پردازیم، اگر از نصوص خاصه هم چیزی بر نیامد قاعده اولیه اصول اولیه جواز است. الحمدلله رب العالمین.